أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث از أدلة تأثير مصلحت در إجراء وامتثال أحكام شرعي، تا اینجا دو دلیل بیان شد. دلیل اول قاعده الاهم فالاهم بود، دلیل دوم قاعده حفظ نظام. کیفیت تأثیرگذاری مصلحت در این دو قاعده و نحوه استفاده از این دو قاعده در ما نحن فیه بیان شد. دلیل سوم برخی قواعد فقهی دیگر است که در ابواب مختلف فقه جریان داره و ما اشاره اجمالی به این قواعد می کنیم. قواعدی مثل قاعده تقیه، لا حرج، لا ضرر، از ضرورات تبیح المحظورات و برخی قواعد دیگر که دائر مدار عناوین ثانوی است. اینها همه این قطع شده بود دوباره اینها همه به نوعی می تواند مدعا را اثبات کنه. در قاعده لا حرج، بنابر ادله‌ای که این قاعده را اثبات می کنه، ما چه حکمت جعل این حکم و قاعده را امتنان بدانیم و چه تسهیل بر مکلفین. در هر صورت، به هر حال، بحث در ادله تأثیرگذاری مصلحت در امتثال و اجرای احکام شرعی و اینکه رعایت مصلحت علاوه بر این که در مرحله جعل و استنباط لازم است، در مرحله امتثال و اجرا هم لازمه. گفتیم دلیل سوم برخی از قواعد فقهی است که عمدتاً دائر مدار عناوین ثانوی است، مثل قاعده تقیه، از ضرورات تبیح المحظورات، قاعده لا حرج و لا ضرر. چون در این قواعد اون چه که موضوع قرار گرفته، مثل حرج، مثل ضرورت، اضطرار، ضرر، اینها همه بر مبنای مصلحت و رعایت مصالح بندگان به اصطلاح انجام شده و این مسئله در این احکام ثانوی که جنبه قاعده پیدا کردند همواره مورد توجه بوده. اگر گفته می شود حکم حرجی در دین وجود نداره و جعل نشده، این برای آن است که اگر احکام شرعی با حرج آمیخته بشوند، این نظام معاش بشر رو به هم می‌ریزه و باعث گریز و ترک احکام شرعی می‌شود. اگر نفی ضرر شده، اگر ضرورت باعث اباحه محظورات می‌شود، اینها همه بر اساس ملاحظه و رعایت این عنصر هست. به هر حال اگرچه ما بحث از قاعده اهم و مهم و قاعده حفظ نظام را مطرح کردیم و به وسیله اون دو قاعده هم اثبات شد تأثیرگذاری مصلحت در امتثال احکام شرعی، این قواعد هم می توانند در اثبات مدعا مفید باشند. خود قاعده اهم و مهم و قاعده حفظ نظام به نوعی با این قواعد مرتبطند، اگرم ما اینها رو تفکیک کردیم به جهت اهمیتی بود که اون دو قاعده در این مسئله دارند. یعنی قاعده اهم و مهم نسبت به این قواعد که نام بردیم به هر حال می تواند به عنوان مستند همه این قواعد باشه، یعنی لا حرج و لا ضرر و از ضرورات تبیح المحظورات همه بر مبنای ملاحظه اهم فالاهم شکل گرفته. اما در این حال به خاطر اهمیتی که این دو قاعده داشت ما اینها رو مستقلن ذکر کردیم و توضیح دادیم و ازم قطع شد. بله، حالا این فایل صوتیش که هست، اینم که بله، حالا دیگه چاره ای نیست دیگه، باید همینجوری ادامه بدیم. اصلا درس رو به هم ریخته امروز، اون دو سه روزه یعنی در حقیقت. خب حالا من دیگه این قواعد را تک تک لازم نمیبینم توضیح بدم چون روشنه، فقط میخوام عرض کنم به طور کلی همه قواعدی که بر مبنای این عناوین ثانوی شکل گرفته اینا همه میتونه به عنوان دلیل بر این ادعا مورد استفاده قرار بگیره. دلیل چهارم که باز ممکنه یک وجهه دیگری از دو سه دلیل گذشته باشه، نفس تشریع احکام ثانوی و مشروعیت احکام حکومتی است. در این که خداوند متعال در طول احکام سان احکام اولی احکامی رو به عنوان احکام ثانوی جعل کرده تردیدی نیست. حالا این احکام ثانوی ممکنه بخشیش بر عهده مکلف، بر عهده مجتهد باشه، بخشی بر عهده مکلف، اما مهم این است که بالاخره این احکام برای همین منظور تشریع شده اند، یعنی در زندگی بشر مسائلی پیش میاد که شارع این مسائل را از قبل پیش بینی کرده و بر مبنای این پیش بینی قابلیت انعطاف در احکام شرعی قرار داده. تمام عناوین ثانوی، حالا 14 عنوان، بیشتر کمتر، تمام این عناوین ثانوی بر همین مبنا مورد توجه قرار گرفتند و برای هر یک از اونها حکمی در نظر گرفته شده. خب این عنصر اصلی مورد لحاظ در تشریع احکام ثانوی و احکام حکومتی همین مسئله مصلحته. مصلحت هم همونطور که گفتیم به همون معنای عامه که حتی شامل دفع افسد به فاسد هم می شود، شامل دفع مفسده بزرگتر در مقایسه با مفسده کوچکتر میشه، شامل ارجح المصلحتین هم میشه. اینا همه به اصطلاح در این راستا قابل ذکره. اینکه حاکم میتواند احکامی را جعل بکنه بر اساس مصالحی که تشخیص میدهد، خود این هم نکته مهم و قابل توجهی است. بالاخره کسی که متصدی امور جامعه است و به عنوان حاکم شناخته می شود، با مشکلات و گرفتاری های مردم آشنا و مواجهه، می داند اداره امور جامعه چه چالش هایی دارد. این که در موارد بسیاری حاکم مواجه می شود با تزاحم بین برنامه ها، سیاست ها و تعیین اولویت ها، خب این اختیار به او داده شده که اون چرا که برای تأمین زندگی سعادتمندانه مردم است انشاء بکنه. این کلن دائر مدار مصلحته. پس مشروعیت احکام حکومتی تنها و تنها بر اساس مصلحت‌های عمومی است که تشخیص اون بر عهده حاکم و حالا مجموعه دستگاه حکومتی است. اگر این امر توسط شارع پیش بینی نشده بود، خب قهرن امکان اداره جامعه بر اساس شریعت وجود نداشت، چون خب حاکم در اداره جامعه گاهی با بنبست های مواجه میشه که نیاز هست در اون موارد تصمیمات خاصی بگیره، اولویت ها رو تعیین بکنه. خب این عرض به حضور شما، شاید چیزی غیر مصلحت رو در اینجا مد نظر قرار ندادن، یعنی شارع که این حق را و این شأن را برای حاکم قائل شده، برای این بوده که این مصلحت ها در زمان های مختلف تغییر میکنه و کسی که میتواند این مصلحت ها رو تشخیص بده و این اختیار رو داره که بر اساس اونها حکمی جعل و انشاء بکنه، حاکمه. حاکمی که البته شرایط اون در ادله هم بیان شده. پس تشریع احکام ثانوی و حکومتی خودش یک دلیل محکم بر تأثیرگذاری مصلحت در امتثال و اجرای احکام شرعی است. البته عرض کردم این که میگیم تشریع احکام ثانوی، خب این به یه معنا ممکنه بگیم خود قاعده اهم فل اهم یا قاعده حفظ نظام یا قاعده تقیه لا حرج لا ضرر، اینا همه در ذیل این عنوان قرار میگیرند. این به نوعی شاید به اصطلاح قابل انکار نباشه، اما این به یه معنا اهم از اون دو قاعده اولی است که گفتیم. اون دو قاعده خصوصیت دارند و به طور مستقیم نشان دهنده حضور مصلحت در عرصه امتثال و اجرای احکام شرعی هستند. حالا شاید قواعد دیگر به این صورت حضور مستقیم مصلحت را انعکاس نمیدن. بعد مسئله تشریع احکام حکومتی به یه معنا متفاوت از این قواعدی است که ما نام بردیم، چون در مورد مشروعیت حکم حکومتی که قبلا ما دربارش بحث کردیم باید بگیم حکم حکومتی تنها دائر مدار عناوین ثانوی نیست. یعنی اینطور نیست که حاکم تنها بر اساس ضرورت یا حرج یا ضرر و برای رفع این امور حکمی رو انشاء بکنه. ممکنه در جایی اساساً هیچ ضرر و حرج و عسری در کار نباشه، اما مصلحت اقتضا بکنه حاکم حکمی را تشریع بکنه. لذا مسئله مشروعیت احکام حکومتی میتواند مستقلاً به عنوان یک دلیل در این مقام مورد توجه قرار بگیره. به هر حال من فقط میخوام اجمالاً عرض بکنم که خب اصل مشروعیت احکام ثانوی و حکومتی یه امر مسلم و واضحی است و ابتناء این امور بر مصلحت هم واضح و روشنه. نتیجه میگیریم پس با توجه به این که این احکام، یعنی احکام ثانوی و احکام حکومتی، بیشتر به مرحله امتثال و اجرای احکام مربوطن، پس تأثیرگذاری مصلحت در امتثال احکام شرعی روشن میشه. به عبارت دیگر سه مقدمه رو ما اگر ملاحظه بکنیم، از این سه مقدمه میتوانیم نتیجه بگیریم که مدعا ثابت میشه. مقدمه اول، اصل مشروعیت احکام ثانوی و حکومتی است. این که مسلم قابل انکار نیست. حالا ممکنه کسی بگوید حکم حکومتی یه قسمی از احکام ثانوی است، کما ذهب الیه بعضون، یا اونطور که اهل تحقیق گفتن حکم حکومتی غیر از حکم ثانوی و قسم سومی از احکام شرعی محسوب بشه. فرق نمی کنه. به هر حال اصل مشروعیت این احکام ثابت. دوم، مقدمه دوم این است که مدار اصلی احکام ثانوی و حکومتی بر پایه مصلحته، یعنی در احکام ثانوی با همه مصادیقش که عناوین ثانوی 14 گانه یا 20 گانه هستند، اینها همه دائر مدار مصلحت به معنای عامن. احکام حکومتی هم کذالک، یعنی اساس حکم حکومتی هم بر پایه مصلحت استواره و این عمدتاً برای بنبست گشایی و تعیین اولویت ها بر اساس مصالح عمومی جامعه است. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم این که پیوند حکم ثانوی به حکم حکومتی با امتثال و اجرای احکام شرعی بسیار واضح و روشنه. بالاخره عمده احکام ثانوی در مرحله تزاحم خودشون نشون میده. همه احکام ثانوی این چنینن. حتی اگر ما این احکام ثانوی را همانطور که بعضی از اهل فضل گفتند این رو ما یک استنباط دوم بنامیم، یک استنباط طولی در ادامه استنباط احکام اولی قلمداد بکنیم، اما در این که احکام ثانوی در مقام امتثال و تزاحم بین احکام شکل میگیره تردیدی نیست. پیوند احکام حکومتی با اجرا و امتثال که دیگه واضح‌تر و روشن‌تره. بنابراین نتیجه این سه مقدمه این است که عنصر مصلحت بدون تردید در مرحله امتثال و اجرای احکام شرعی مؤثر است. حالا حدود و ثغور این اثرگذاری و مصلحتی که باید در این مرحله مورد نظر قرار بگیره کدام است، اون بحث دیگری است که حالا مصلحت ها باید معلوم بشه و ضوابطش و مرجع تشخیصش، اون حالا یه امر دیگه است که فعلا به این مدعای ما کاری نداره. اینم دلیل چهارم. دلیل پنجم، ملازمه بین تأثیرگذاری مصلحت در مرحله جعل و استنباط با تأثیرگذاری مصلحت در مقام اجراست. ببینید، ما در بخش اول یا در به اصطلاح دو مرحله قبلی اجمالاً اثبات کردیم مصلحت در جعل احکام شرعی تأثیر داره. این فعل جمله ثابت شد. همچنین اثبات کردیم مصلحت در مرحله استنباط احکام شرعی هم تأثیر داره. خب اگر مصلحت در جعل و تشریع احکام مؤثر باشه و در مرحله استنباط احکام هم مؤثر باشه، قهرن در مرحله امتثال هم باید مؤثر باشه. یعنی اینها از هم جدا ناشدنی هستند. نمیشه مصلحت در جعل مؤثر باشه، در استنباط احکام شرعی تأثیر داشته باشه، اما در مرحله امتثال هیچ نقشی ایفا نکنه. این اصلا شدنی نیست، امکان نداره چنین چیزی باشه. اگر ما اثبات کردیم که باید و لزوماً مصلحت در دایره جعل و تشریع تأثیر گذاره، همون دلائل، همون حکمت‌ها، همون علت‌ها اقتضا میکنه که در مرحله اجرا هم این امر مورد توجه قرار بگیره. چطور میشه شارع خودش در مرحله وضع قانون و مقررات یه مصالحی رو در نظر بگیره؟ اون مصالح هم حالا یه مقداریش روشنه، یه مقداریش برای ما معلوم نیست. اگر حالا گفتیم مثلا ما خیلی راهی برای درک مصالح در حوزه عبادات نداریم، اما بالاخره در حوزه معاملات به معنای عام این مصالح تا حدودی روشن و آشکاره. اگر حفظ نظام و معاش برای مردم نزد شارع مهمه، اگر مصلحت رکن رکین حفظ نظام معاش انسان هاست، خب این نمیتواند در زمان و هنگام امتثال احکام کنار بره و نادیده گرفته بشه. این اصلا قابل انفکاک نیست. بنابراین ببینید، بنابراین ما عرضمون اینه که لازمه ملاحظه و تأثیرگذاری مصلحت در مرحله جعل و استنباط آن است که در مرحله اجرا و امتثال هم این امر مورد توجه قرار بگیره. این به نظر ما اینها از هم جدا شدنی نیستند. حالا ممکنه شما اشکال کنید که خب مصلحت هایی که در مرحله جعل وجود دارد، این مصلحت ها رو واضع و قانونگذار یعنی شارع در نظر گرفته و مصلحت هایی که در مقام اجرا و امتثال میخواهد مورد ملاحظه و توجه قرار بگیره، اینها رو خب باید مکلف تشخیص بده و بین اینها خیلی فاصله است. مصلحتی که شارع بر اساس اون قانون گذاری کرده با مصلحتی که مکلف در مقام امتثال میخواد به اون توجه بکنه، اینها کاملا با هم متفاوته. ممکنه به ذهن شما برسه که اینها چنین لازمه‌ای وجود نداره، چنین ملازمه‌ای نیست. پاسخ این است که این ملازمه به نظر ما وجود داره. ببینید، اولا ما گفتیم راه‌ها و طرقی برای درک مصالح احکام وجود دارد و ما می توانیم به برخی از این مصالح که خود شارع اونها رو بیان کرده دسترسی پیدا بکنیم. خود شارع در برخی از ادله به این مصلحت ها اشاره کرده و این مصلحت ها تا حدودی یا فی الجمله قابل کشف. طبیعتاً این مصلحت ها که حالا ممکنه مربوط به ملاک باشه یا مربوط به برخی جهات دیگر باشد، اگر کشف بشوند در مقام امتثال هم میتونه اینها به اصطلاح توجه بشه. مگه الاهم و فالاهم، غیر از اینه، خب یکی از جهات تقدیم اهم بر مهم ملاکه. خیلی جاها شما یه حکمی رو بر حکم دیگر مقدم میکنید و میگید این ملاکن اهمیت دارد نسبت به دیگری. پس در مرحله جعل اگر احکام مبتنی بر مصالح و مفاسد شدن، بالاخره ما به برخی از این مصالح و مفاسد دسترسی داریم. اینطور نیست که همه اون مصالح و مفاسد برای ما نامکشوف و دست نایافتنی باشد. یه مواردی هم که خب مخصوصا جنبه امضایی داره، باز بیشتر مصالح قابل کشف و درک هستند. بنابراین اگر در مقام جعل قانون مصلحت مؤثره و قانون بر اون اساس جعل شده، فقیه هم که میخواد حکم شرعی رو استنباط بکنه این امر را نادیده نمیگیره. اونگاه چطور ما میتوانیم وقتی نوبت به اجرای و امتثال حکم میرسه بگیم این اصلا هیچ اثرگذاری نداره، این اصلا نقض غرض میشود، این احکام همه برای این جعل شدن که مکلفین با رعایت این احکام و قوانین به یه سعادتی برسن؟ اگر سعادت در گروه اجرای این احکامه، اگر انسان با عمل به این احکام میتواند به سعادت دنیا و آخرت برسه، اون وقت چطور ما میتونیم بگیم در مقام عمل و امتثال به طور کلی این امر کنار میره؟ حالا ساز و کار تشخیص مساله و تعیین اولویت ها یه بحث دیگه است. ما فعلا اصل اثرگذاری رو داریم دربارش بحث میکنیم، اینکه مصلحت بالاخره در مقام امتثال و اجرا نمیتونه رعایت نشه و مورد توجه قرار نگیره. بنابراین دلیل پنجم به نظر ما اینه، دلیل پنجم اینه که بین تأثیر مصلحت در مقام جعل و قانونگذاری و انشاء و مقام استنباط و بین مؤثر بودن مصلحت در مقام امتثال و اجرای ملازمه وجود داره. اینا از هم انفکاک ناپذیرن، چون اگر مصلحت در مقام عمل و اجرا نادیده گرفته بشه این نقض غرضه. نمیتونیم بیایم بگیم در این مقام مصلحت هیچ تأثیری نداره. خب این که اساسا نقض غرض خداوند تبارک و تعالی است. قانونی رو جعل بکنه، انشاء بکنه، بر یه عده‌ای هم لازم باشد که این قوانین و احکام را با زحمت استکشاف بکنند، اما وقتی به مقام اجرا میرسه این عنصر کنار بره. بالاخره در یه شرایطی پیش میاد که کم هم نیست، بین احکام تزاحم پیش میاد، تزاحم وجود داره. خب اینا رو ما بگیم نه، اینجا اصلا کاری به مسئله مصلحت نداریم، این به نظر میرسه بدیهی است که باید در مقام امتثال هم این امر رعایت بشه. اینم دلیل پنجم. دلیل ششم سیره عقلاست. ببینید ما دیگه نیازی به توضیح نداره، من فقط از اینها به اجمال و اختصار عبور میکنم. بالاخره عقلای عالم در هنگام عمل به قوانین و مقررات مصالح عمومی جامعه رو در نظر میگیرن. همیشه اینطور بوده، قانون و مقرراتی که عقلای عالم برای تدبیر امور جامعه جعل می کنند، این قوانین و مقررات، این قوانین و مقررات برای حفظ مصالح عمومی جامعه است. خب گاهی از اوقات عقلا یک قانونی رو وضع می کنن بر اساسه مصلحتی، اما در هنگام اجرا مواجه با یک مشکلات و موانعی می شون. خب در این مواقع اون چه مبنای توجه عقلاست مصالح عمومی است، یعنی با توجه و عنایت به مصلحت حتی در هنگام اجرای قانون و مقررات توجه دارن. این مسلمه و تردیدی نیست که عقلای عالم چنین عمل میکنن. خب این سیره عقلایی در شریعت رد هم نشده بلکه امضا هم شده. پس